من روزهای جمعه یک بار اینجا می آیم. بسیار چاینکی خوب می دهد. نانش هم خوب است. نظافتش را هم شما می بینید.
برای خوردن چاینکی نخست نان را در کاسه ریزم می کنند و بعدا چاینکی را که دارای شوربای گوشت گوسفند است در کاسه انداخته و بعدا نوشجان می کنند.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، برنامه کاروان زهر تا لحظات بعد از رادیو آزادی نشر خواهد شد. اما حالا سرخط خبرها. منابع در ولایت دایکندی از رهایی دو خواهر صبرو رضایی یک پلیس پیشین زن از بند طالبان خبر میدهند، اما میگویند که خود رضایی هنوز در بازداشت است. رضایی در قماندانی امنی جمهوری مخلوع افغانستان در دایکندی عامل جلب و جذب زنان بود که به گفته منابع آگاه از رویداد سه‌شنبه هفته گذشته سوی طالبان با دو خواهرش از خانه ایشان در محل بازداشت شد. یک منبع در صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان از ثبت پنجمین مورد مثبت پولیو در جریان امسال در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. این منبع که بنابر حساسیت موضوع خواسته نامش گرفته نشود، امروز بر رادیو آزادی گفت که مورد تازه پولیو یا فلج کودکان در ولسوالی دور بابا ثبت شده. انتظار می رود که در 53مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان فردا در ژنو بحث شود. دست کم 14 تن در نتیجه نوشیدن الکل قاچاقی در ولایت شمالی البرز ایران جان باختند. بر اساس گزارش ها 120 تن دیگر هم با نوشیدن الکل مسموم شدند. مقام ها گفتند که الکل صنعتی توسط یک فابریکه عطرسازی در ولایت البرز تولید شده بود. والوی درستیز اردوی اوکراین میگوید که درگیری های سنگین در جریان روز گذشته در منطقه دونتسک صورت گرفت. دفتر لوی درستیز اردوی اوکراین امروز گفت که مناطق بخموت، لیمان، افیدیفکا و مریانکا برای 26 مرتبه هدف حملات روسیه قرار گرفتند.
کاروان زهر
با سلام و روز شما بخیر. من مرسلی نرسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه از جزئیات گزارش انستیتوت صلح امریکا در رابطه به عواقب ناگوار اقتصادی منع کشت کوکنار برایتان خواهیم گفت.
نتایج اقتصادی منع کشت کوکنار به ویژه در مناطق شرق و شمال شرق بیشتر خواهد بود، زیرا پیشاپیش مردم در این مناطق به دلیل مشکلات اقتصادی زمینشان را فروختند.
یک متخصص از تأثیرات بد کاروبار مواد مخدر بر اقتصاد ملی افغانستان برای ما میگوید.
اولینش این است که منابع مالی را از اقتصاد جریان مشروع اقتصادی بیرون میبرند و اونا را درگیر فعالیت‌های نامشروع میکنند.
در یک گزارش میشنویم که ایتیاد یک عضو خانواده چگونه سبب بدبختی تمام خانواده شده.
5-6 سال میشه که پدریشته هیچ چیز نمیاره، هنوزم از خانه یک چیزایی که داشتیم بود از خانه.
در ادامه این برنامه میشنویم که بسم الله با چه مشکلات روبرو است و برای نجات از آن به چی پناه میبرد.
کل روز سرم در گریان در میشه.
اینه بیادر، از اون مسئله خود دو ماه تیر شد دیگه.
دو ماه شد اما هیچ یادم نمیره. تو فکر میکنم مثل همیاله که جنازه بیادرهای بده پیش روی من.
برنامه را با هشدار اینستیتوت صلح ایالات متحده ای امریکا آغاز می کنیم. اینستیتوت صلح ایالات متحده ای امریکا می گوید که در نبود برنامه های انکشافی در افغانستان منع کشت کوکنار عواقب ناگوار اقتصادی و فقر شدید را در پی خواهد داشت. در یک گزارش تحلیلی این اینستیتوت با اشاره به کاهش میزان کمک های خارجی گفته شده که ادامه منع کشت کوکنار سبب خواهد شد تا میزان مهاجرت های غیر قانونی از افغانستان بیشتر شود. دهقانان نیست که تازه یک فصل آری از کشت کوکنار را پشت سر گذاشتن، شکایت دارند که اقلام دیگر زراعتی نتوانستن نیازمندی هایشان را رفع کند و در حالت بد اقتصادی به سر میبرند. شرح موضوع در این گزارش.
فصل اول کشت کوکنار در افغانستان پایان یافته و سروی تخمینی یک مؤسسه بریتانیایی از ولایت هلمند نشان می‌دهد که کشت کوکنار تنها در این ولایت به شکل چشمگیر کاهش یافته، اما تا حال هیچ نهاد مسئول این گزارش را تایید نکرده است. حال انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا یا USIP در یک گزارش نوشته که اگر من کشت کوکنار به همین گونه ادامه یابد و برنامه های انکشافی در افغانستان روی دست گرفته نشود، وضعیت اقتصادی در این کشور بدتر خواهد شد. نقیب الله دهقان در ولسوالی خاص اروزگان ولایت اروزگان که در فصل اخیر بر زمین هایش به جای کوکنار گندم کشت کرده بود، میگوید که امسال عاید چندانی به دست نیاورده و حتی نتوانسته مصارفش را به دست آورد.
اگر کشت تاریاک نباشد کود قیمت است و از کشت گندم چیزی به دست نمی آید. گندم مصارف تراکتور و غیره را به دست نمی دهد. اکثریت خانواده ها هستند که 34 سیر تاریاک را کشت می کردند و مصارف خانواده شان به دست می آوردند، اما گندم این عاید را ندارد. اگر گیریم که داشت باشد تنها می تواند خوراک خانواده را تامین کند، اما مصارف آب و چای عمیق را به دست نمی دهد. خواست ما از امارت اسلامی این است که کمک و تخم زراعتی را در اختیار ما قرار دهد که به اندازه کوکنار عاید داشته باشد.
در گزارش انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا آمده، با توجه به اینکه در سال جاری میزان کمک‌های بشری با افغانستان به 1 میلیارد دلار کاهش یافته، در نبود برنامه‌های انکشافی در مناطق زراعتی، میزان فقر در این مناطق نیز افزایش خواهد یافت. دیوید منسفیلد، پژوهشگر مؤسسه السیز، نیز هشدار می‌دهد که با منع کشت کوکنار و کاهش کمک‌های خارجی، میزان مهاجرت‌ها به اروپا نیز بیشتر خواهد شد.
نتایج اقتصادی منع کشت کوکنار به ویژه در مناطق شرق و شمال شرق بیشتر خواهد بود، زیرا پیشاپیش مردم در این مناطق به دلیل مشکلات اقتصادی زمینشان را فروختند و اکثرا به مهاجرت رو آوردند. این مردم برای مهاجرت تا ترکیه 2000 و تا سربیا 3000 دلار می‌پردازند و این راه برای آنان باز است. در نبود کوکنار در آینده نه چندان دور یگانه راه برای این مردم ترک کشور است، چون فرصت کاری در کشور وجود ندارد.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان در دیدار تازه‌اش با مسئول بخش سیاسی یونما در کابل از سازمان ملل متحد خواسته که در بخش تداوی معتادان و ارائه کمک‌های بدیل با حکومت آنان کمک کند. اما تا حال به شمول سازمان ملل متحد هیچ کشور جهان گزارش‌ها در رابطه با کاهش کشت کوکنار در افغانستان را تایید نکرده و به خواست حکومت طالبان مبنی به ارائه کمک‌های مستقیم به آنان در بدل کاهش کشت کوکنار نیز پاسخ مثبت نداده است. قرار است سازمان ملل متحد نتایج سروی کشت کوکنار در افغانستان را در اواسط ماه آینده میلادی اعلان کند و حکومت طالبان نیز سرگرم تهیه نتایج سروی خود از این کشتزارها است.
شنیدیم که هرچند حکومت طالبان تلاش می‌کند تا با استناد به گزارش اخیر در رابطه با کاهش میزان کشت کوکنار کمک‌های خارجی را جذب کند، اما تا حال هیچ نهاد و دولت آماده چنین همکاری نشده است. در مسئله مشکلات اقتصادی ناشی از مواد مخدر می‌مانیم. کارشناسان اقتصادی میگویند که کاروبار مواد مخدر تأثیرات ناگواری را بر اقتصاد ملی افغانستان به جا گذاشته است. همکار ما در مصاحبه با نیاز محمد نثار، متخصص اقتصادی، از وی پرسیده که کاروبار مواد مخدر چگونه بر اقتصاد ملی تأثیر میگذارد، عوامل این تأثیرات چیست و برای جلوگیری و یا کاهش این تأثیرات چگونه پالیسی ها و استراتژی ها تدوین شود. آقای نثار ابتدا در رابطه با تاثیرپذیری اقتصاد مشروع از کاروبار مواد مخدر معلومات می‌دهد.
تجارت مواد مخدر تاثیرات بسیار منفی روی اقتصاد ملی داره که عمدترین از اونا اولینش این است که منابع مالی را از اقتصاد جریان مشروع اقتصادی بیرون میبرن و اونا را درگیر فعالیت‌های نامشروع میکنن. در نتیجه اقتصاد نامشروع رشد میافد، در نتیجهش دولت از جریانات اقتصادی با خبر نمیماند و تحت کنترل و سیطریش بیرون می روند. یکی دیگر از عواقب منفی تجارت مواد مخدر این است که فرصتهای کاری را در مشاغل نامشروع ایجاد می کند و قوی کاری را از فعالیتهای مشروع اقتصادی به فعالیتهای نامشروع اقتصادی انتقال می کند. همچنین کسانی که معتاد مواد مخدر می شوند اونا به نفوس غیر فعال کاری تبدیل می شوند و در نتیجه اونا بار دوش جامعه و خانواده خود می گردند. همچنان چون تجارت مواد مخدر خلاف مکانیزم عرضه و تقاضا عمل می کند، در نتیجه باعث رشد تورم در سطح اقتصاد ملی می شود. به این سلسله تجارت مواد مخدر باعث توزیع ناعادلانه عاید در جامعه می شود. کسانی که درگیر کشت مواد مخدر هستند، مثلا خود دهقانی که مصروف هستند و کسایی که این کشت را جمع‌آوری می کنند، اونا یک بخش بسیار کمی از عواید را به دست میارند و کسایی که مواد مخدر را به کشورهای دیگر انتقال می دهند و قاچاقچیان بزرگ، اونا یک بخش بسیار نجومی عواید را به دست میارند. همچنان تجارت مواد مخدر بیلانس تادیات کشور را به سوی کسر سوق میدهد، چون عوایدی که از تجارت مواد مخدر به دست می آید اون عواید بیشتر روی اجناس مصرفی و لوکس مصرف می شوند، باعث از این میشه که سطح واردات کشور نسبت به صادراتی که کشور داره زیادتر شود. و همچنان تجارت مواد مخدر باعث کند شدن تولیدات داخلی می شود، چون منابع مالی که باید صرف تولیدات داخلی شوند اونا به جای این صرف واردات اجناس لوکس می شوند و بیشتر قاچاقچیان مواد مخدر از عوایدی که به دست میارن اونا تمایل دارند که بخش عمده از عواید خود را روی گرفتن مالکیت زمین ها به مصرف برسانند. آخرین و عمده ترین مشکلی که تجارت مواد مخدر ایجاد میکنه این است که برای دولت مدیریت اقتصاد کلان را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌سازد و دولت نمی‌تواند که روی شاخص‌های اقتصاد کلان تأثیر بگذاره، روی بیکاری، روی تورم، روی رشد ناخالص داخلی. دولت نمیتونه که این همه شاخص‌های اقتصاد کلان را کنترل بکنه و ثبات ایجاد بکنه، چون یک بخش عمده‌ای از اقتصاد نامشروع است و از سیطره دولت به بیرون است.
اقتصاددان باور دارند که بعضی پالیسی‌ها و استراتژی‌هایی است که به کاروبار قاچاق مواد مخدر زمین سازی میکنه. به نظر شما استراتژی‌ها و پالیسی‌ها چقدر مؤثر است؟
عوامل مختلفی داره، ولی پالیسی ها و استراتژی هایی که ایجاد می شوند بیشتر باید شیبه عقاید زمینی باشد و پالیسی های کپی شده از کشورهای خارجی نباشند که با عقاید زمینی یک کشور دیگر مطابقت نداشته باشد. دولت ها و مسئولین و اراکین دولت با سهلنگاری و با تطبیق پالیسی های نادرست و با تطبیق ناقص پالیسی های درست خودشان باعث از این می شوند که رشد تجارت مواد مخدر بیشتر شود.
کشتی بوتای مواد مخدر است، تولید مواد مخدر است، قاچاق است و چهارم استعمالش است. به نظر شما کدام بخش از این عواقب منفی دارد؟
به نظر ما کشت مواد مخدر عمده ترین تاثیر منفی را داره و از بین این کاتگوری که شما یادآور شدید، چون با کشت مواد مخدر زمین افغانستان و آب افغانستان و نفوس و کاری افغانستان درگیر کشت ازی می شود و همه انرژی تولید ازی از مردم ما مصرف می شود، ولی بخش بسیار کمی از عواید به مردم ما می ماند. از این لحاظ کشت مواد مخدر را می توان منفی ترین و زیانبارترین عنصر یاد کرد، چون بیشتر تاثیرات منفی اجتماعی را هم روی جامعه ایجاد می کند.
به نظر شما چی باید شود تا عواقب منفی برای اقتصاد ملی ما جلوگیری شود؟
برای جلوگیری عواقب منفی که تجارت مواد مخدر نیاز به پالیسی های میان مدت و دراز مدت است و نیاز است که در کل پالیسی های یک سیاست دقیق زراعتی ایجاد شود که او سیاست زراعتی همگام و مطابق سیاست صنعتی و سیاست های عمومی دیگر جامعه هم باشد و در کل مناسبات و سیستم زراعتی افغانستان که بیشتر شکل سنتی داره اونا را به سوی گذار به یک زراعت مدرن و زراعت مکانیزه شده رهبری بکند و تا ما بتوانیم با مصرف انرژی کم عواید زیادی را به دست بیاوریم. مثال ما برای شما یادآور شوم که طبق ارقام در افغانستان تقریبا 70% نفوس کاری افغانستان در قریه‌جات زندگی میکنه و بیشترشان درگیر اقتصاد زراعتی هستند. ولی سهم اقتصاد زراعتی در تولیدات ناخالص داخلی کشور تنها 30% است تقریبا. اما 30% نفوس بقیه افغانستان که در شهرها زندگی میکنن، اونا 70% سهم در تولیدات ناخالص داخلی دارن. که همینجا ما میتوانیم به عقب ماندگی سکتور زراعتی در کشور خود ما اشاره بکنیم. پس نیاز به یک کار هدفمند و به یک کار مشترک و انتخاب کردن اهداف دقیق و پالیسی های دقیق برای دستیابی به آن اهداف می باشد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم از آسیب های اعتیاد به خانواده برایتان می گوییم. روانشناسان می گویند که اعضای خانواده افراد معتاد در کنار مواجه بودن با خطر اعتیاد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از اعتیاد عضو معتادشان را نیز به دوش می کشند. یکی از این خانواده ها خانواده شفیقه است که به دلیل اعتیاد شوهرش تمامی مسئولیت های خانواده به دوش وی قرار گرفته است. فرزندان شفیقه می گویند که ماه‌ها شده پدر معتادشان به خانه نیامده و مادرشان نیز با صفاکاری در خانه های مردم نمی تواند زمینه تعلیم و تحصیل آنان را فراهم کند. همکار ما در این گزارش به زندگی شفیقه پرداخته که با هم می شنویم.
خالاشی مرم یکسو مرم خانه مردم صفاکاری منم.
شفیقه مادر 9 فرزند است. چند سال شده که شوهر شفیقه به مواد مخدر معتاد است و در این مدت مسئولیت نفقه و تعلیم فرزندان به دوش شفیقه بوده است. وی میگوید که در گذشته دخترانش با کار در روی جاده ها با وی در حمایت مالی خانواده همکاری میکردند، اما حال که طالبان مانع کار دخترانش شدند، مسئولیت خانواده 10 نفری را به تنهایی به دوش میکشد.
5-6 سال میشه که پدریشته هیچ چیز نمیاره. هنوزم از خانه یک چیزایی که داشتیم بورد، از خانه یک تا قالین داشتیم بورد، یک گاز داشتیم بورد، یک بخار، ترموز، یک چیزا داشتیم. هنوزم از خانه بورد باره میفرشید پدر میکشت خود نانوار خانه ایم دیگه کس نانوار نداره.
شفیقه میگوید که 6 ماه شده شوهرش به خانه نیامده و آخرین بار حدود 2 ماه قبل نزدیکانش به وی خبر دادند که شوهرش از سوی طالبان به مرکز تداوی معتادان در کابل برده شده، اما حال که بیش از 2 ماه از بستری شدن وی میگذرد هنوز نیز به خانه برنگشته است. منیژه دختر کلان شفیقه است. وی در گذشته با فروختن خوردنی در روی جاده ها مادرش را در تمویل خانواده کمک میکرد. وی مانند سایر دختران آرزو داشت که با رفتن به مکتب آینده بهتر را برای خود و برادران و خواهرانش رقم بزند، اما اعتیاد پدر آینده وی را نیز برباد داده است.
اگر مادر میخواد چیکار مالا ششتون بارم اپلادای پدر خرده داشت میگرم دیگای دختر را سکای بندم که دست میخوانه تواد بیره واقعا خیلی دنی مبرم بیره نمیتونم مشکل زندگی همیتر دیگا تهمون مندن دیگالی مادرم هم کلام الان شدن مادر از وانجای زندگیش هم کلام خطاب چه پشتر از رک بیخوی پدرم خانه نمه برارم خیلی دراسته که پدرم خانه نمه پدرم هم شکل ندیده پدرم.
بر اساس معلومات اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، تعداد معتادان بی سرپناه در افغانستان بیشتر است و اکثریت این معتادان کسانی هستند که نمیخواهند نزد خانواده هایشان برگردند و ترجیح می دهند که در اجتماعات معتادان شب و روزشان را سپری کنند. متیولا وزیری روان درمان در یکی از مراکز ترک اعتیاد می گوید اعتیاد والدین نه تنها فرزندان را با خطر اعتیاد به مواد مخدر روبرو می سازد، بلکه مسئولیت ها و مشکلات فراوان اجتماعی را به دوش آنان می گذارد.
زمانی که والدین معتاد باشند و فرزندانشان رفتار زشت، گفتار زشت، حتی نمیتوانند به پوشاک و خوراک نیازمندی های روزمریشان رستگی بکنند، پس همین هست که این گونه فرزندان از هر فرد دیگی که در جامعه زندگی میکنند متضرر بیشتر خواهند شد.
هرچند حکومت طالبان در اوایل زمستان سال گذشته شمسی صدها معتاد را به شمول کابل از شمار شهرها جمع‌آوری و به مراکز ترک اعتیاد انتقال دادند، اما تعدادی از این معتادان با سپری کردن دوره تداوی و برگشت به جامعه به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر دوباره معتاد شدند.
در گزارش همکار ما شنیدیم که اعتیاد یک عضو خانواده می تواند سبب دردسر برای تمام خانواده و زندگی آنان شود.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حال هم نوبت نشر درامه برنامه است. در دراما می شنویم که بسم الله دو برادرش را در یک حادثه ترافیکی از دست می دهد. این رویداد غم‌انگیز بسم الله را متاثر می سازد و زندگی وی را دیگرگون می کند. اما یک دوستش به خاطر رهایی از این غم به او یک راه را نشان می دهد. این که این راه نجات از این همه درد و غم چیست، آن را در این دراما با هم می شنویم.
سلام علیکم بسم الله جان.
و علیکم السلام.
خیرت باشه، چرا گریان میکنی او بیدر؟
چطور گریان نکنم؟ غم عزیز دادن دو بیدر غم کم است.
واره خدا ببخشه، ایقه گریان نکو دیگه، حالا به گریان تو خوب پس زنده نمیشن.
از همین خود در دوکان میایم که اگه کدام زر فکرم دیگه شوه، اما این غم بسیار سنگین است، کل روز سرم در گریان در میشه.
اینه بیادر، از اون مسئله خود دو ماه تیر شد دیگه.
دو ماه شد اما هیچ یادم نمیره. تو فکر میکنم مثل همیاله که جنازه بیاداره بده پیش روی مست.
او خو یک تکر موتر بود دیگه، یک حادثه بود تیر شد. صبرت به خدا کو دیگه.
من قبول میکنم که حادثه بود، اما حادثه بسیار دردناک بود.
براستی که حادثه بسیار دردآور بود، اما تو تا چه وقت گریان میکنی؟ تا چه وقت؟
میفهمی اشمل جان، از وقتی که حادثه شده از اون وقت حال من سعی خواه نکده.
تو راست میگی، راست میگی، غم از دست دادن دو برادر جوان غم کم نیست. من درکت میکنم.
وقتی که خواه میرم دو بیادر جوان مرگ خودت خواه میبینم.
خیر باشه، خیر باشه، آلو آخو با گریان تو پزنده نمیشن، صبر کو.
کل دوستا برم میگن که صبرت به خدا کو، اما صبر کردنم خو کار آسان نیست. این غم کلانم چطور زیاد ببرم؟
تنها چرا، شکر بابیت، مادرت، زنت، اولادای تو، بیادرهای دیگیت در پالویت هستن.
آه شکر هستن، اما هر کس جای خود داره، جای و بیادرها را هیچ کسی گرفته نمیتونه.
اجمل چی گپ است؟ بسم الله جان چرا گریان میکنه؟
به خاطر بیادرهای خود گریان میکنه.
حالا زود سه خود دو ماه دیر شد.
خب از دادن تو بیادرها چطور خبر سوت از یاد ببرم؟ وام خب تو بیادر جوانه.
راست میگی، راست میگی لالا جان. تو کمه بسم الله جان تسلابتی، من میرم که کمه کار دارم، با اجازهتان من رفتم.
برو برو بخیر بری. یارا بسم الله بچهش، تو هم عجب آدم هستی، تا که گریان کده میری؟ با گریان تو خوب بیادرهای پس زنده نمیشن.
مام زیاد کوشش کردم که غمه فراموش کنم، اما چی کنم، نمیشن، نمیشن.
بیا کلالای تو تک چیز بتید که دیگه هیچی غم در یاد و خاطرت نبیایه.
چی میدیم؟
ای نه، اینی سگرته که بکش که غم دلت برایه.
کد سگرت غم دل نمه برایه. ای رسایی کو از صوفه داره پینجا داره سگرته کشیدیم.
وادم این از او سگرتان نیست که تو کشیدی، این بیخی یک مزه جدا داره.
این دیگه چی رقم سگرت است؟
تو یک دفعه خوب بکش، باز برات معلوم خواهد شد که میغمایت گم میکنه یا نه.
خوصیست؟ تو مره مره که بکشمش.
بیا
دکتر صاحب اجازه است؟
مهربانی بیا بیا.
دکتر صاحب سلام علیکم.
و علیکم السلام. بیا اینجا سر این چوکی بشی.
اینه شیشتم دکتر صاحب. اینه
خوب بگو چی تکلیف داری؟
دکتر صاحب ما ملی روین هستم، حالا میخواهیم که خدا تداوی کنم.
خوب تو قصه کو که چطور عملی شدی؟
دکتر صاحب قصه ازی قرار بود که 10 سال پیش بیادرهای موتر تکر کردن و 2 بیادرن دمی تکر موتر کشته شدن بیچارا.
خداوند بیامرزشان. خوب باز چی شد؟
من توان تحمل غمش نداشتم، از این کنیمی غمه رو فراموش کنم نشه رو شروع کردم.
خوب باز غمت فراموش شد؟
نه دکتر صاحب، او غم خوب فراموش نشد، اما صدا غم دیگه سر شانایم بار شد و این غم ها کمر ما شکستاند.
کمرت چطور شکستاند؟
دکتر صاحب من یک دکان داشتم، او رو فروختم و کل پیزیش در پودر زدم.
باز چی شد؟
باز بعد از او زن اولادایم روز روزگار بدکتم تیر کدن، بیچارا بسیار گشنگی و تشنگی را تیر کدن.
خو خو باز چی شد؟
2 سال بعدش زنم مریض شد، ما پیسه تداویش نداشتم، چند وقت بعد بیچاره مرد، اون اولادای ریزه ریزه بر من مان دکتر سم.
آل اولادایت کجا هستن؟
کده خسارم از دکتر سم، خسارم هم بسیار قریب است، وضعیت اولادایم خوب نیست، مثل یتیما هستن.
گیریو نکو دیگه، خدا خیر پیش بره. خوب است که اولادای تو یک سرطانو داره.
اینه دکتر سه مرزو میبینی نه؟ اینه سعی کن که ده این جوانی کل دندانای بریخته، مویای زمین شد، مثل یک آدم 100 سال هم معلوم میشد، زندگیم تباه شد.
تشویش نکو، حالم شکر جوان هستی، موی و قمویم نیست، دندانایتم شکر جور خواهد شد.
نه دکتر صاحب، جوانی مانی دیگه نمانده، استخوانا، چشم، معده، گرده، یک جای وجودم هم جور نمانده دکتر صاحب.
تو تشویش نکو گفتم، ما بسترت میکنیم، انشاءالله پس جور و تیار خواهد شدی.
دکتر صاحب، من غلط فکر کرده بودم، بسیار مردم دیگه هم هستن که مثل من غلط فکر میکنن، در حال غلط روان هستن.
چطور غلط فکر میکنن؟
بیبی دکتر زیب، من فکر میکنم که نشه خم دل مرا دور خود کرد، اما حالا فهمیدم که نشه خم دل کس را دور کرده نمیتونه، بلکه به ده ها خم دیگه گرفتارش میسازه و زندگیش تباه میکنه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با تشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا اخیر دنبال کردین، تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر
سر